میکروفونش اینه؟ نزدم چی کارش نمیده
همین نزدیم برمشن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الخامس لا یخفا ان ملاک النزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع یعم جمیع اقسام الایجاب و تحریم. نکته پنجمی که ایشون محور بحث قرار میدن اینه که ببینید آیا بحث اجتماع امر و نهی در همه اوامر و نواهی میاد یا برخی اقسام؟ خب میدونید ما یک نوع امر که نداریم، یک نوع وجوب که نداریم، چون امر میدونه یعنی وجوب، ما کار به وجوب داریم، یک نوع وجوب که نداریم، نفسی غیر نفسی، تعیینی تخییری، عینی کفایی، طوری دیگه. آیا تو همه اینا این بحث هست؟ نهی هم همینطور، گاهی ما نهی نفسی داریم، گاهی نهی غیری مقدمه ی حرام، گاهی نهی تعیینی داریم، گاهی نهی تخییری، میگه یکی از این دو کارو نکن. گاهی نهی عینی داریم، میگه هیچ کس حرف نزنه، هیچ کس نخوابه. مرحوم مشکینی میگه من نفهمیدم در شرعیات و عرفیات نهی کفایی رو، من نمیدونم چطور ایشون این صحبتو داره. نهی کفایی هم توی که خودش معنا میکنه یعنی نهی که در واقع به ترک همه نیست، وابسته به ترک بعضه. حالا اگر گفت که مثلا یکی از شما نخوابد، بیدار باشه، دوز نیاد، حالا یه جورم باید معنا کنیم که بر نگرده به وجوب بیداری ها، مثلا در خوابیدن مقصده هست، اون دوز میاد معلوم میبره، صرف این که در خوابیدن بیدار که باشه دیگه هیچ کس نمیاد، صرف چون مقصده در خوابیدنه نهی هم قابل تصوره. ما معتقدیم دوستان ملاک امر و نهی وجود مصلحت یا وجود مقصود، البته دوز نبره که مال محفوظ بماند، خب هر واجبی پشت یا هر حرامی پشت سرش مصالح خوابیده، ولی باید اینم مستقیما برای چی هست؟ آقا کسی از دو نفر میگه یکی نخوابه بیدار باشه میشه کفایی. به هر حال شرعیاتش حال من خیلی فکر نکردم، در جنگ و اینا میشه، بله عوامل حکومتی پیغمبر میشه و همین گفتم این شرعیش کنید. تو سنگر خوابیدن میگه آقا یکی اون بیدار باشه دیگه، کسی نخواب میان میکشن، عوامل حکومتی دیگه، شرعیه دیگه، عرفیش که باز بشه راه شرعیش راحته. به هر حال دوستان ببینید آیا اجتماع امر و نهی تو برخی از واجبات و نواهی محرمات یا فرق نمی کنه؟ آقای آخون می فهمان که ملاک فرق نمی کنه، مثلا کسی که قائل به جوازه، بله مثل آقایونی مثل آقای بروجردی یا شاگردانشون که قائل به جوازن چی میگن؟ میگن چون عنوان کلی جعل میشه، در اون مقام امتثال دو تا عنوان ها با هم جمع میشن، خب قائل به جواز ملاکش عامه، یا اونی که میگه نه محاله، مثل مشهور که میگن اجتماع امر و نهی محاله، چون بالاخره مکلف در مقام امتثال گیر میکنه. حالا حتی که انشاءالله بعدم خواهیم زد، خب بازم فرق نمیکنه. بین واجبات تفاوتی بین محرمات نیست. حالا اگر مثلا قانون گذار گفت که آقا دستور داد یا نماز بخون یا روزه بگیر، میخوام یه واجبی مثلا بزنیم با یه نکی دو طرفش تخییری باشه، یا نماز بخون یا روزه بگیر، چه واجبیه؟ تخییری. از اون برم بگه نهی از تصرف در قصدی یا مجالست با اغیار ممنوعه، یکی از این دو ممنوعه، نهی از تصرف در مال غیر قصد یا مجالست با اغیار. چه نهیه؟ نهی تخییریه دیگه، که بین این دوتا یکی رو باید انتخاب کنی و پرهیز کنی. نهی تخییر معناش اینه. حالا این بنده خدا اومد وضو گرفت، رفت تو خونه قصدی نماز خوند، ضمن نماز یا قبل و بعدش با اغیار هم مجالست کرد، اینجا اجتمع الامر رو بگید آقا و نکر. اجتمع الامر چون گفته یا نماز یا روزه، هر کدام که انتخاب کنه امر داره. اجتمع النهی چون هم تصرف کرده در مال غیر هم با اغیار. ببینه یه زرنگی که ایشون انجام میکنه ما هم باید انجام بدیم، اینه که در کاری که هر پای هر دو رو بکشیم وسط، در امر با انجام یکی امر میاد، ولی در نه باید فرض کنیم که هر دو رو انجام بده، و الا اگر مثلا تصرف در مال غیر بکنه ولی با اغیار مجالست نکنه، مرتکب نهی نشده، مرتکب حرام نشده، بهش هم بگی میگه آقا من تصرف در مال غیر کردم ولی مجالست با اغیار که نکردم، حرف مولا رو گوش کردم. یعنی که در نهی باید فرض کنید هر دو را انجام بده. خلاصه آقا ایشون میگه ها میفرماید که تفاوتی نمیکنه. اینا دوستان پشت پرده کفای خیلی داره ها، معمولا هم پشت پردهش حرفای کیه؟ میبینم متوجه میشین، یا حرفای استادشه چه یا حرفای فصوله که پشت پرده هست، معمولا کفای ناظر با اونا. الان شما مطارح الانظار رو نگاه کنید، مطارح الانظار مرحوم شیخ مفسر میاد میگه نمیدونم اگر واجب عینی باشه، حرمت عینی باشه، محل بحث نیست، ممنوعه. اگر تخییری باشه بحث میکنه، عقلی میکنه، شرعی، خیلی تفصیل میده، مفصل هم هست که خب جزء بحث ما نیست که وارد بشیم. یا حتی بعد از ایشون که حتی دیگه کفای ناظر به اون نیست، آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون هم مثلا قبول نمیکنه. میخوام بگم اینا بحثا پشت پرده داره، کسی اهل دقت باشه و وقت بگذره اونا رو ببینه، مطالب خیلی بهتر براش هضم میشه. اینجا دوستان ایشون ضمن این که میگه بحث فرقی نمیکنه، ملاک بحث اجتماع همه جا میاد، ضمن یه کلمه میاره میگه اقتضای اطلاق لفظ امر و نهی. مگه عنوان بحث ما روز اول چی بود؟ روز دوم فی جواز اجتماع الامر و نهی. امر میدونید همه اقسام همه وجوبات رو میگیره، گفتم امر کنایه از وجوبه، نهی هم کنایه از حرمت دیگه، امر و نهی همه اقسام وجوب رو میگیره، پس اطلاق عبارت هم هست. حالا امر به ماده میخواد بگی امر، یا امر به صيغه افعل، اگر گفتن وجوب گفتن افعل، افعل در غیری میاد، در تخییری میاد، در کفایی میاد، در اون سه تا رفیقش هم میاد. بله لا تفعل در غیری میاد، در نفسی میاد، در کفایی میاد، در اون یکی میاد، در تخییری میاد، در خلاصه لفظ ماده و لفظ هیئت مطلق همه رو شامل میشه. اینجا یک کسی یواش به آقای آخون میگه جناب آقای آخون، ما یادمون نرفته که شما سال گذشته تو مغز ما کردید، یادتون هست میگفت ظاهر امر، ظهور وضعی نه، ظهور یه چیز میگفتم اونجا چی بود؟ ظهور اطلاقی. میگفت ظاهر امر و ظاهر وجوب اینه که نفسی باشد، عینی باشد، اون یکی دیگر چی بود؟ تعیینی باشد، اطلاق. خب حالا اینجا چطور شده که اینجا یاد برش افتادید دیگه؟ اطلاق استفاده میکنه همه اقسام رو، میگه جان من حرف خودم یادم نرفته. اونجا یادتون باشه میگفتیم وقتی یه وجوبی بیاد اگر نفسی باشه بیان زائد نمیخواد، غیری بیان زائد میخواد، یادتون هست؟ اگر تعیینی باشه بیان زائد نمیخواد، تخییری بیان زائد میخواد. اگر عینی باشد بیان زائد نمیخواد، اگر کفایی باشد بیان زائد میخواد. ولی او اطلاق بود، هر اطلاقی با قرینه برخلاف عقب نشینی میکنه دیگه، هر اطلاقی با قرینه برخلاف عقب نشینی میکنه. و اینجا قرینه برخلاف داری، میپرسم از شما قرینه برخلافمون چیه؟ همین که ملاک بحث، ملاک مسئله اجتماع اختصاصی به واجب خاصی یا حرمت خاصی نداره. آقا اونی که میگه مثلا اجتماع امر نهی محاله، بله مثلا میگه در تأخیری محاله، در تعیینی نیست، یا در تعیینی هست در تأخیری نیست، یا در هر دو میگه محاله، بالاخره میگه وجوب با حرمت جمع نمیشه. اونی هم که میگه جایزه میگه مطلق جمع میشه دیگه. پس وقتی که ما ملاک داریم، بله اگر یه جا هم تو بدون قرینه گفتن واجب، ذهن انسان میره به واجب نفسی، ذهن انسان میره به واجب عینی، ذهن انسان میره به واجب تعیینی. ولی وقتی قرینه داریم که دیگه اصلا از این گذشته. آقا شما باید دارید 4 تا کتاب اصولی، 5 تا 6 تا کتاب اصولی ورق بزنید، ببینید علمای گذشته ما که خدا همشون رو رحمت کنه و ما سر سفره اونا نشستیم، این وقتی که مطرح کردن در جای خاصی بردن یا کلی، اینو بعضی بد معنا کردن، میبینیم عام معنا کردن، ما هم باید دنبال اونا باشیم دیگه. آقا ان للمرغ رجلن واحدا، بحث اجتماع امر و نهی اختصاصی به واجب نفسی و موجبتان نداره، ممکنه مثلا یک امر غیری با حرام چی؟ نفسی. بله؟ آب رو میتونه از این آقا بگیره وضو بگیره، نمازم برش واجبه، خب آب باید تحصیل کنه، تحصیل آب واجب غیری، اما از اون حرمت نفسی داره که آب رو از مردم بگیری، آب قصدی. اینجا اجتماع امر رو چی؟ نهی میشه. حالا قائل به جواز بشیم هر چی قائل بریم، حالا هر چی قائل بشیم دیگه اختصاص نداره. الخامسه لا یخفا ان ملاک النزاع، ملاک دوستان میفهمید یعنی علت منات، به عبارت دیگه همونی که تو نظر مخالفه و همونی که تو نظر موافقه، اون ملاک. ملاک نزاع در مسئله جواز اجتماع و جواز امتناع، درست داریم معنا میکنیم یا نه دوستان؟ در مسئله جواز اجتماع و جواز امتناع، اینجا هست که جد شما میاد به کمکش. جواز اجتماع و امتناع، خود امتناع اصلا از جواز دیگه. ملاک نزاع یعم جمیع اقسام ایجاب و تحریم، همه اقسام ایجاب و تحریم. حالا یک کسی آقا خیلی مثلا میگه آقا بحث ایجاب و تحریم و بحث امر و نهی بود، میگیم خب جان من منظور از امر ایجاب، منظور از نهی هم تحریم دیگه. کما هو قضیت و اطلاق لفظ الامر و نهی، امر و نهی، این لفظ امر و نهی که در معقد به اصطلاح طرح مسئله آمده، فی جواز اجتماع امر و نهی، همه عوامل، هر امری که معدای هر وجوبیه و هر نهی که معدای هر نهیه، و دعوال انصراف نفسیه یعنی ایجاب و تحریم نفسی، و تعیینیه و عینیه، هر کسی بگه انصراف داره. خب حالا این انصراف ازش میپرسیم منظور از انصراف یعنی ماده امر یا هیئت امر؟ میگه خود کلمه امر انصراف داره و کلمه نهی میشه ماده، یا افعلو لا تفعل، میگه اگر ماده شو بگی درست نیست. کجا لفظ امر و نهی بگید آقا؟ مثلا فقط به واجب، مثلا لفظ امر فقط به واجب عین میگن، به کفایه نمیگن امر، فرمان نمیگن، یا لفظ نه سیغشم بر فرض که قبول کنیم. خب اینجا چون قرینه داریم تازه قبول هم نمی کنیم. خلاصش این میشه که ماده ام و ماده نهی، هیئت ام و هیئت نهی، کاربردشون در نفسی و غیری، تعیینی و تأخیری، عینی و کفایی یکیه. عبارت نگاه کنید، دعوای انصراف به این خصوصیت در ماده امر و نهی خالی از زور نیست. اگر چه قبول کنیم در صیغه، تازه در صیغه هم مع انه فیها ممنون، انصراف در خود صیغه هم ممنونه. حالا من که اصلا عکسش، اگر هم میخواستیم قبول کنیم حداقل در ماده، حالا همون که ایشون کرده هیچ کدومش قابل قبول نیست. نعم، این نعم دوستان یاد کرده از اون حرفای پارساله که میگفت اطلاق انصراف داره به صنف خاصی از وجوب یا صنف خاصی از تحریم. از تحریم رو نگفت چون بحث عوامر بود. میگه نعم لا یبعد دعوای ظهور و انسباق. بپرسم از شما، دعوای ظهور و انسباق به چی؟ به نفسی، به تعیینی، به عینی. بعید نیست دعوای ظهور و انسباق، این بهش ایشون نگفته ها به چیا، ولی معلومه دیگه، دعوای ظهور و انسباق به نفسی، به تعیینی، به عینی از اصلاح با کمک مقدمات حکمت، ولی مقدمات حکمتی که اینجا جاری نمیشه. لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الاقسام، ملاک بس همه جا میاد، اصلا غیر از ملاک. و کذا ما وقع فی البین من النقض و الابرام، این دوستان ما رو میدین من عطب از چی میگیرم؟ ما رو عطب از چی گرفتیم؟ ما رو اولا مراد از ما نقض و ابرامه، درسته؟ همچنین آنچه که به علما نقض و ابرام کنن، این ما دوستان عطب از ملاکه، میشه لما عرفتم من عموم الملاک و لما عرفتم من عموم، بخونید، ما وقع من النقض و الابرام. بحث علم گفتم چهار تا کتاب نگاه کنید، پنج تا کتاب نگاه کنید. در واقع میدونید دوستان ایشون از حدس استفاده میکنه و از حس تو بحث. از حدس استفاده میکنه که تمسک به چی میکنه؟ عموم ملاک. از حس استفاده میکنه که تمسک میکنه به متون علما. بله، یه دفعه میگیم ملاک عامه، این حدسه، حتی حدس قطعی ها، حدس نه یعنی حرف با انشاءالله ماشاءالله گفتم، ولی بالاخره حدسه، استنباطه، ولی استنباط قطعی. اما بعد میگه و کذا حسیش میکنه ما بقیه، اینو بعضی درست معنا نکردن. مثلا حالا یه مثالا بزنیم، اذا امر به صلات او صوم تخیرم، قانون گذار به مکلف غلامزاده بگی که یا نماز یا روزه، پس واجب ما شد چی؟ تخیری، تخیرن بینه هما. همچنین نهی کند از تصرف در دار و مجالست با اغیار. ای کاش به جای واب چی بود؟ او بود دیگه، چون میخواد تخییری درست کنه، تخییرم درست کنه. فسلا فیها، این آقا نماز بخونه در خانه، مع مجالسته، مع مجالسته با اغیارم بشینه. حالا یا این مجالستش با خود نماز خوندن باشه، بله، یه عده اغیار اشرار جمع بشن توی یه خونه نماز بخونن، اینم برای جزشون جماعت بشه، یا نه اولش بشینم گرده اینو بعد باشم نماز بخونم، این فرق نمی کنه. فصلا فیها مع مجالستهم، خب کان حال الصلاة فیها، وضعیت نماز که بحث واجب ماست،
وضعیت نماز است کما اذا امر بها تعیینن، چنانچه نهی کن نهی از تصرف در بله خانه هم کذاله، اونم همینطوره. همینطوره یعنی چه؟ مثل اذا نهی عنها اخیرا کذاله، اونم همینطوره. فی جریان نزاع، این کذاله یعنی تعیینن، اینطور میشه دیگه تعیینن. فی جریان نزاع فی جواز و امتناع، نزاع میاد و مجیع ادله طرفین و آنچه که واقع شده از نقض و ابرام در بین، اینم نسل مسجلش. از ساد صبح ببینید بحث دیگه ای که دوستان داریم، من دوست می‌دارم که اینجوری وارد بحث بشیم با یه سوال بهتر از ورود کفایتن تو ذهن ماندگارتره. دوستان اگر یک کسی شما رو گیر بیاره تو صف شهریه، بگه آقا اگر می‌خوای این شهریه رو بگیری باید یه سوال جواب بدی، فرق باب تعارض با تزاهم با اجتماع امر و نهی چیه؟ علمای ما سه تا اصطلاح دارن، نمیگم سه تا باب چون اصلا باب تزاهمی ما تو اصول نداریم، ولی تو فقه خیلی حضور داره. بگردیدم و رقم بزنید چیزی به نام باب و تزاهم تو بسیاری از متون گذشته پیدا نمی‌کنید. این سه تا مسئله، مسئله تعارض، تزاهم، حالا تعارض و تزاهم یه چیزی آقای مظفر یاد ما داره، حال درست یا غلط بالاخره از پسش چیزی میتونیم در بیاریم، چون اونم که سوال میکنم اصول فقه خونده بالاخره میشه قانعش کرد. تعارض نمیدونم مشکل جعل داره، ولی تزاهم جعل مشکل نداره ولی انفصال مشکل داره. خب حالا این شوخی بدیم، اما باز این حالا اون دوتا اساسش برمیام، این وسط چی میشه؟ این اجتماع امر و نهی، این اصلا یک چیز سومیه یا معالن تعارض یا معالن تزاهمه یا جوازی ها نگاه تزاهمی بهش دارن، بگی اون یکی ها تعارضی دارن، اینا به هر حال بحثای دوستان لازمه آدم تا اینا نفهمه خیلی بحثا براش جا نمیفته. این سوالی که کردم و بخواد مواد چی داره تو همین تنبیه باید هر چی حال برام برسید تو همین، گرچه کفایه اصلا تو این فازا نرفته ولی مایه هاش دوستان همینه. میریم سراغ کفایه. آقا برخی علما وقتی میخواستن بحث امر و نهی رو فرح کنن که آیا جایز است یا جایز نیست، گفتن محل بحث صورت وجود ممدوح است و صورت وجود صورت نبود ممدوح اصلا داخل بحث نیست. فصول رو نگاه کنید، آقای شیخ انصاری رو نگاه کنید، خود آقای آخوند رو تو حاشیه رسائل نگاه کنید، به جور میگه که مثل که خود ایشون نبوده تو صحنه، اینا از اینا هستن، خدا همه آقای آخونده ما تو حاشیه بر رسالش از این امامان گروهه. میگه اصلا باب اجتماع امران آقا تو فضای مندوه هست نه تو فضای عدم مندوه، و اصلا این باب مال مندوه هم که میدونی یعنی چه، یعنی راه فرار، راه چاره. پس یک کسی آقا نشسته مکانم قصدیه، میتونم بره تو مسجد نماز بخونه، مستعجل اجازهش هم گذشته، خونه هم تخلیه نمی کنه، نمازم می خونه، این مندوحه داره بره تو مسجد محل نماز بخونه، نمیره این اجتماع. چون آدم گاهی وقتا میگه خب نگه مثالش چی، بعد یک کس پیدا میشه یه مثال اچل هفتی، نه مثالش هم خیلی مبتلا بهه، خیلی پیدا میشه. گفتن آقا جایی بحثه، یه عده میگن آره یه عده میگن نه که مندوحه باشن، گروهش هم اسم بردم کیا هستن، ولی آقا آقای آخوند و یه طیفی از امروزی ها و حق اینه که این آقای آزادش داره خواب میره، یه دفعه میفته به شما، بیفتادن به کار تمومه. مواظب باش. نه شبا نمیخوام به شما. آزم بچه دار شدیم. اینا گروهشون پارسال مرض بچه دار شدن گرفتن. اون میزایید اون میزایید. خب ببینید آقا، بعضی ها میخوان بگن که نه، قید مندوهه، گوش کنید، و عدم مندوهه در بحث ما نقشی نداره، ولذا بحث اجتماع چه جوازش چه منعش سراغ کسی هم که مجبورن یه نفر رو گرفتم زندانش کردم تو مکان قحطی، هیچ راه هم نداره، بخواد بره بیرون دست خودش نیست، شامل میشه. آقای آخون دوستان جز این گروهه، میگه بعضی ها قید مندوحه رو گرفتن، حتی برخی ها که اینقدر توپ بستن به قضیه، گفتن اونایی هم که نگفتن به وضوحش واگذار کردن، ولی من آخون خراسانی رضوان الله علی معتقدم که نه، قید مندوحه دخالتی نداره. ببینید یک کلمه خدا خیر بده بهشون میاره، میگه قید مندوحه در آنچه که مهمه از بحثه، مهم نه یعنی در مقابل غیر مهم فارسی ها، مهم یعنی اونی که مقصد بحثه دخالت نداره، ولو ممکنه در حواشی توجه میکنید، در حواشی بحث قید مندوحه اثر بگذاره. الان توضیح میدم براتون. یه دفعه مثلا مسئله میگیم از اول مسئله محدوده به صورت وجود مندوحه و اصلا صورت عدم مندوحه خارج از بحث اجتماعه، بله؟ یه دفعه میگیم مسئله عامه از نظر طرح بحث، کلیه بحث، ولو مثلا فرض کنید ممکنه تو سیر بحث یک کسی در صورتی توه باشه قائل به جواز بشه، در صورتی که مندوحه نباشه قائل به اتفاقا همینطور هم هستن، این صرف فرض نیست. بعضی ها میگن اگر مندوحه باشه جواز امرانه اجتماع میکنه، امرانه میدونی چرا جواز جایز میشه؟ چون این آدم خودش کج سلیقگی کرده، خب برای جای دیگه نماز بخونه. پس اگه قانون گذار گفت من هم ازت نماز میخوام هم قد مغضوبت، گیری نداره کارش. اما یه بیچاره که مندوه ندارد چطور بگیم امرانعی در حق این آدم اجتماع کرده؟ بله ممکنه تو انتخاب یک نظر حواشی بحث، اما این غیر از اینه که بگیم، بگید آقا غیر از اینه که بگیم در اصل مسئله از اول محدوده، نه از اول محدود نیست. خب حالا چرا محدود نیست؟ آقای آخون باید دلیل بیاره دیگه. میگه ببینید ملاک بحث برای جایزی شدن و امتناعی شدن لزوم المحال و عدم و لزوم المحال، اونایی که جایزی هستن میگن محال پیش میاد، درسته؟ حرفاشون ما هنوز نخوندیم ولی بعدا خواهیم خوند و اینه، اونا میگن آقا این تعدد وجه با وحدت معنوند موجب تعدد کار نمیشه، بالاخره این بنده خدا این نماز برش واجبه یا حرامه؟ حال شما بگو این نماز صد تا عنوان داره، امتنایا اینو میگن دیگه، امتنایا میگن تعدد عنوان قائله اجتماع ضد اینو از بین نمیبره. خب حال به نظر شما این فرق داره بین مندوه و عدم مندوهه؟ حالا اصلا یک کسی است که مندوه هم داره، بالاخره این عمل میتونه بره جای دیگه، ولی این عمل قانون گذار میتواند هم امر کند هم نه، یا نه قائل به امتناع میگه قانون گذار نمیتونه. تازه نمیدونم تکلیف به محاله، میگه تکلیف محاله، میگه قانون گذاری که میدونه این آقا بالاخره نسبت به این عمل یا حکم داره قانون گذار یا بغض داره. زمین از تکلیف المحال، نه تکلیف بالمحال. چنانچه اونی که قائله که تعدد عنوان مشکل حل میکنه، مثل آقای بروجردی همسال اینها، خب میگن آقا در واقع میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنوانه. یا مثل مرحوم امام معتقد است که ما ملاک تقنین رو باید نگاه کنیم، کار به مواد خارج نداریم. خب هیچی، اون مندوه باشد و نباشه، میگه اجتماع ضدین مشکل اجتماع ضدین نیست. ببینید دوستان، نکات حساسی است که ما، یعنی هنری که آقای آخوندزاده ها با این که از این عنصر در حواشی بحث استفاده میکنه، ولی دخالتی در اصل بحث نداره. یه حرف آخر کار حرف قشنگی میزنه، میگه ببینید درست مندوه ممکنه در نظر ما تأثیر داشته باشه، چنانچه فرض کنید مگه تکالیف مشروط به قدرت نیست، مشروط به عقل نیست؟ بله، خب اگر بخواد یه جا تکلیف بیاد باید قدرت عقل باشه. پس در واقع اجتماع عقل و نید در فضای قدرت عقله، ولی میتونیم بگیم که جزء قیود مسئله شرایط تکلیف مثل عدم العقل، مثل قدرت، مگه جزء تکلیف نیست؟ بله، اما تأثیر در بحث ما نداره. ما وقتی میخوایم بحث عشق و امر نهی بکنیم، ما باید بگیم آقا یه امر، بگید آقا یک نهیه. حالا اینو آخر کار برسیم بیشتر توضیح میدم. از سادس این رو دوستان با اون نگاهی که من گفتم نگاه کنید، خیلی با علاقه بیشتری، یعنی با کنجکاوی بیشتری دنبال میکنید بحث، چون این تبین این مسئله اجتماع با مسئله تزاحم و تعارض بعضی خاصن از همین قید وجود مندوهه و عدم مندوهه، مثلا بگن آقا تعارض که اصلا تعارض دلیله اینه، در حالی که اجتماع امنانه رفتی به تعارض نداره، با تزاحم مناسبه. بعد گفتن اگر مندوهه نباشد تزاحمه، اگر مندوهه باشد از مسئله اجتماع. یعنی اینا شاید همین انگیزه شون هم بوده که میخواستن بین باب تزاهم با باب اجتماع فرق بذارن. آخون که میزنه زیر این کاسه و این تفاوت، قهرن باب تزاهم با باب اجتماع بر مسلک آخون نه که یکی بشه، باز حیثیت فرق میکنه، ولی تداخل احسان پیدا میکنه. چون میدونید ما نمیخواییم بگیم اجتماع امرانه در غیر مندوه هست، میخواییم بگیم اعمه، هم در مندوه هم در غیر مندوه. خلاصه این بحث دوستان در ارتباط بین این سه مسئله تأثیر شگرفی داره. باز اینم بهتون بگم، اینم باز پشت پرده داره، پشت پرده شیخ انصاری، میرزای قمی، صاحب فصول، خود آقای آخونده در حاشیه بر رسائل صفحه 339 اگر اشتباه نکنم، بله 339، ربما یؤخذ فی محل نزاع، خیلی ها در محل نزاع قید مندوه رو در مقام امتثال آوردن، گفتن اجتمع الامر و نهی و کان للمکلفه مندوهتون موقع انجام کار. گفتن براتون، میخواستن بگن اگر مندوه نباشد میره تو تزاحم، با این فرق داره. بلکه بعضی ها که تأثیر هم توب بستن به این مسئله، گفتن ان الاطلاقه، یعنی اگر برخ علما چیزی نگفتن، این نما هو لل اتکال علل وضو، گفتن به خاطر وضوحش نگفتن، زیرا بدون مندوهه لازم میاد تکلیفه به ماها. اون کسی که مندوهه نداره مثل باب تزاهم، بگیم آقا اینجا داریم بحث اجتماع امر و نهی میکنیم. چه اجتماع امرانه؟ این که بحث نداره که، اینجا یا باید امر باشد یا باید نهی باشه. پس باید یه جایی باشه که مندوهه باشه، عقد کردم طرف مستاجر، اجارهش تمام شده، تخلیه نکرده، مسجدم بغل گوشش هست، تو خونه نماز میخونه، اینجاست که بحث اجتماع امرانه مطرح میشه. ولیکن تحقیق با همه این توپ و تشرها، این ظالم میخواد به توپ و تشر، با همه این صحبتی که شد، عدم اعتبار مندوهه در اونی که مهم است در محل نزاع، یعنی محور بحثه، نه در حاشیه بحث. که حالا میرسیم دوستان، مهم محل نزاع و محور محل نزاع که حرف موافق و مخالف حول او میچرخه چیه؟ اینجا باید یک نفس بخونید. من لزوم المحال و هو اجتماع الحکمین المتضادین و عدم الجدوا فی کون موردهما موجهن به وجهین فی رفع قائلت اجتماع الضدین او عدم لزومه و ان تعدد الوجه یجدی فی دفعها. همینجا باید یک نفس بخونید. اونی که میگه محال لازم میاد، یعنی اجتماع دو حکم متضاد و فایده ای نیست. شما دارید عدم الجدوا یا ندارید؟ بله. و فایده ای نیست در این که مورد موجه به دو عنوان باشه، به درد نمیخوره، نقشی ندارد. عدم الجدوا این عدم الاثر، عدم تاثیر در رفع قائل اجتماع زده. خلاصه مشکل حل نمیشه. یا نه لازم نمیاد محال. به عبارت دیگه تعدد الوجه چی؟ یجدی در رفع قائله، که خیلی ها میگن که چون میگه خب معلومه دیگه، ولا یه تفاوت و فیزاله که اصلا وجوه المندوه و عدمه ها. آقا خیلی ها هستن از جوازی ها حتی در صورت عدم مندوه قائل به جواز هم. امتناعی ها هم اتفاقا مشهور با امتناعی هم بین مندوه و غیر مندوه. البته ممکن هم هست یک کسی حاشیه فرق بگذاره. و لزوم و تکلیف بالمحال بدونها محظور آخر. ببینید دوستان، یک کس میگه آقا وقتی مندوه نباشد که میشه باب تضاهم، خب این دیگه معلوم محاله، این که بحث نداره. میگه ممکنه این طور باشه، ولی این یه مسئله دیگر به نام مسئله دیگر. آقا مسئله تضاهم اون یه حیثیت دیگر، یه جهت دیگر، و الا مسئله امرانه اختصاصی به صورت مقابلش نداره. میگه و لزوم و تکلیف بالمحال، اونم نه لزوم با تأمل، لزوم روشن، این که لازم میاد تکلیف به محال بدون مندوهه که اصلاحا میگن باب تضاهم، اون محضور دیگر. لا دخل له به هازن نزا از که من ولزا بحث اجتماع رو چه مجوزی ها چه امتناعی ها بگید آقا خیلیشون هم در فرض مندوهه میاره هم در عدم مندوهه. نه این هم میدون اسمش چیه؟ همون حاشیه که گفتم گاهی در حاشیه. لابد من اعتبارها فل حکم بالجواز فعلا لمن یرا از تکلیف بالمحال محظورن و محالا. اولا دوستان به تو میگم آقای آخر امتناعیه، میگه بله به نظر من اگر کسی هم میخواد قائل به جواز بشه از اون بر اشعری هم نیست، واقعا اشعری میگن تکلیف به محالم اشکال نداره. حالا من نمیدونم اشعری ای تو میگن، میگن خدا ممکنه تکلیف به محال بکنه. میپرسیم چرا؟ میگه حرف خدا نباید سوال بشه. حالا اگر کسی اشعری نباشه به نظر شما میتونه قائل به جواز بشه در فرض عدم مندوهه؟ چجور میخواد قائل بشه؟ اون ناچاره که قائل به جواز بشه در فرض چی؟ و الا در فرض عدم مندوهه جایی که طرف نمیتونه بره بیرون، چطور خدا به این آدم هم امن کنه هم نهی کنه؟ میگه بله چاره ای نیست، از اعتبار وجود مندوهه در حکم به جواز فعلا اگر کسی قائل به جواز فعلی بخواد بشه، برای غیر اشعری، برای کسی که معتقد است به معتقد است که تکلیف به محال محظور محاله. خب البته این یه مسئله دیگه، یه حاشیه کما ربما لابد من اعتبار امر آخر. ببینید دوستان در حکم به جواز در فرضی که قائل به جواز بشیم باید فرض کنیم که طرف مندوهه داشته باشه، یعنی قدرت فرار داشته باشه، چنانچه در هر تکلیفی از شرایط اساسی چیه؟ داشتن قدرت. رضا میگه کما داره تشبیه میکنه، چه بسا چاره ای نیست از اعتبار امر دیگه مثل قدرت، مثل عقل در حکم به بزنیم به چی؟ به جواز فعلا ایزن. خب بله، اما اون تأثیری در بحث ما نداره. آقا در یک کلمه و بل جمله لا و چله اعتباره ها و چی برای اعتبار مندوحه در اصل مسئله نیست، مگر به خاطر اعتبار قدرت بر امتثال و عدم لزوم تکلیف به محال. اینم لا دخل لهو به ما هو المحضور و فی المقام. اونه که امتناعیان محضور مقام رو چی میدونن؟ تکلیف محال. میدونید که امتناعی ها میگن اصلا اینجا تکلیف به محال نیست در امرونه، تکلیف المحاله. بعد یه لحظه گوش کنید دوستان، میدونید که ما دو اصطلاح داریم، تکلیف به محال چی؟ تکلیف محال. میگن تکلیف به محال از قانونگذار ممکنه بیاد صادر بشه، طرف نمیتونه انجام بده. مثل کسی که یه نفر رو مکلف به پرواز بکنه، اون من خواهم نتونه پرواز کنه. یه مریضی رو مکلف کنن به روزه گرفتن، نتونه روزه بره، میشه تکلیف به محال. اما یه دفعه تکلیفیست که اصلا از خود قانونگذار نمیتونه صادر بشه، مثل که واقعا قانونگذار بگه من هم این کار رو میخوام هم نمیخوام، داره دروغ میگه. چون انسان عاقل نمیتونه در یک زمان هم کارو بخواد هم نخواد. اصلا تکلیف باشدن توهم تکلیفه، نه تکلیف واقعی. البته میدونید بعضی گفتن تکلیف به محال هم همیشه برمیگردد به تکلیف محال. اینا بحثای خوب اینجا پشت پرده هست دیگه، حالا باید خوش تعمل کرد. مثلا محال